شهر بابک و میمن بین این ست استان قرار گرفته.
درسته.
میمن در واقع یک روستای دستگن هست که قدمت اون مربوط به هزاران سال قبل هست. قدمتش بیشتر از 3000 سال است به نام نظر باستان شناسان.
درسته.
و یه روستای دستگن که در دل کوه کنده شده. بالغ بر 400 کیچه و 2500 اتاق. حالا عرض میکنم خدمتتون کیچه چیست؟ تو میمن به کوچه های بنبست میگویند کیچه و هر کیچه شامل 2, 3, 4, 5 اتاق هسته. میمن یک معماری خیلی خاص خودشو داره، به طوری که هیچ دوتا کیچه رو هم کنده نشده و خونهایی هستن که همونطور که عرض کردم در دل کو کنده شدن.
محسن جان از جاذبه های اطراف بگو.
میمن یکی از روستاهای شهر بابک هسته و شهر بابک خودش جاذبه‌های گردشگری خیلی زیادی داره. همونطور که شما اشاره کردید دریاچه فصلی مخرجی هست که در حدود 60 کیلومتری میمن در واقع شده. دریاچه فصلی مخرجی به این صورت هست که دریاچه نمک هست، یه حالت آینه طبیعی داره که نظیر اونو ما تو بولیوی داریم و همچنین ما غار ایوب داریم که در نزدیکی شهر بابک قرار داره و گذشته دانه غار آذرین در واقع میشه گفت ایرانه. و دیگه از جاذبه های گردشگری شهر بابک دشت ریواسه که من واقعا
این دشت ریواس رو برام یه ذره صحبت بکن اینجا. چون من میدونم نمونش در ایران واقعا وجود نداره.
بله بله واقعا که در فصل بهار حدود تقریبا 80 کیلومتر مربع بکنم وسعتش میشه،
خیلی بزرگه.
و از دیگه جاذبه باز ما هدوها همون یا همون دودکشای جن رو داریم که حالت بهشون توف آتش نشانی هم میگن.
درسته.
ولی تپای مارنی یا تپای رنگی رو هم داریم.
سپاسگزارم ازت، به خدا میسپارم.
همه اجزای زندگیشون اینجا هست. مسجد دارن، یه بنایی دارن
که الان شده موزه مردم
شناسی. موزه مردم شناسی که حتما عزیزان برن اونجا رو ببینن. من وقتی رسائل اونجا رو دیدم اولش فکر می‌کردم یه سایت باستان شناسی باز کردن، چون که خیلی شبیه اون تصویرایی بود که توی عکسایی که مثلا سایت‌های 2000 ساله، 3000 ساله، 5000 ساله رو باز کردن، کوزه ها و خمره ها و اشیاء اون شکلی بود. بعد اینجا بود که برام این تلنگر شد که ما واقعا داریم ریشه هامون رو نگاه میکنیم. ببینید یک چیزهایی در طی هزاره ها تغییر نمیکنه.
بله.
چون جز نیازهای اولیه شماست. همون ظرف رو میتونی ببینی که 5000 سال پیش چجوری ازش استفاده میکردن. از این نظر موزه مردم شناسیشون خیلی جالبه و شما رو با صنعت نساجی استثنایی میمندم آشنا میکنه. مسجدش هم که خب خیلی بنای جالبیه. انگار که شما میبینید همون تصوری که از خونه هاشون دارن، یه اتاق میکنن. حالا این اتاق بزرگتر میخوایم، پس یه ستون هم وسطش میذاریم که این نیفته. و یه ورودی حیات، خیلی نمیتونم بگم حیات، ولی یه آستانه خیلی زیبا هم اون مسجد داره.
ایوان شاید، یه ایوانه.
آره. یه شما از بغل دوتا دیوار رد میشین، میرید اون از اون ایوانو میرید داخل.
یه مژدم به شما بدم، این بار اگر برید داخل میمن دیگه هیچ کابل برقی.
بله، جز تلاش هایی بود که پایگاه میراث فرهنگی کرد که
واقعا جا داره تشکر
کنه. بله، منظر رو برگردونه به حالت اصل. از این نظر میمن پیشروه، همونطور که شاید از نظر قدمت جز قدیمی‌ترین زیستگاه‌های ماست که زندگی درش جریان داره، از این نظرم جز اولین ها بود. و فوق‌العاده به نظر من خبر خوبیه. میخواید یک بار یک زندگی سالم رو تجربه بکنید، خوبه به این روستاها بریم. خب ما اصلا این روستاها رو نگه داریم برای مردمی که دوست دارن زندگی با طبیعت رو تجربه کنن.
خیلی ها سکوت مطلق رو تجربه نکردن، یعنی اصلا آشنا با سکوت مطلق نیستن، چون صدا همیشه همه جا همراه ماست. اما دوستانی که غارنوردی کردند توی غار میدونن سکوت مطلق یعنی چی. داخل این کیچه ها وقتی شب میخوابید در یک سکوت مطلق میخوابید، چون هیچ صدایی وارد این کو. و این از نکاتیه که به نظر من تجربه شبمانی اقامت در میمند رو با همه هتل های پرستاره دنیا متفاوت کرد.
این گفتید یه چیزی هم یادم اومد که شما نور گرمای خورشید رو در شب هم تجربه میکنید تو این کیچه ها.
آفرین.
میدونید که چون خاصیت سنگ جذب گرمای خورشیده و چون اینجا برای زمستانه نگید ذخیره میکنه و شب این رو پس میده.
امیدوارم برید و میمند رو ببینید.
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. از تهران استدیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و لحظات آرامی رو برای شما آرزو می‌کنیم.
عصر بسیار دلپذیری برای شما هموطنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنیم. با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ در کنار شما هستیم. دعوت میکنم برنامه بعدی ما رو بشنوید.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
با نام یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده، شما علاقمندان به ادبیات فارسی به خصوص غزلیات حافظ. با برنامه دولت بیدار همراه شما هستیم. این برنامه کاریست از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ. در این برنامه در خدمت آقای دکتر وحید ضیایی هستیم، شاعر، مترجم، مدرس کلاس های ادبیات خلاق و سبک زندگی. آقای دکتر سلام، بر شما خیلی خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ارادت دارم و امیدوارم روزگارشون هر روز بهتر از دیروز به بهروزی و نیکروزی و شادی و موفقیت تو هم باشه.
پاینده باشید آقای دکتر ضیایی. مقدمی رو بفرمایید تا اینکه بریم سراغ یکی دیگر از غزلیات حافظ.
نکته ای رو که امروز میخوام درباره حافظ عرض کنم کلیت غزلی خواهد بود و اون این که ما در این برنامه ها گاه غزلی رو میخوانیم که هر یک از ابیاتش دارای بعد عرفانی، بعد سیاسی اجتماعی یا بعد عاشقانه مختلفی هست.
بله.
گاه ما با یک بیت سرکار داریم که دو بعد یا سه بعد از اینها رو همزمان همراه داره. به هر حال شیوه ما در بررسی این غزلیات نه شرح کامل غزل، نه پرداختن به آرایه ها و زیبایی هایی که به هر حال دوستان و اساتید دیگر پرداختن به اون زیبایی ها، ما میخواییم ببینیم این حکمت گذشته‌ای که از زبان حافظ جاری میشود چقدر با زندگی امروز ما، چقدر با سبک زندگی امروز ما، با روانشناسی مثبتی که الان در جهان مطرح میشه مطابقت داره و ابیاتی از اون رو بر مبنای همین بخواییم مورد مداقه قرار بدیم. این نکته رو میخواستم به دوستان عزیز بگم و امیدوار باشم که به هر حال این تحفه‌ای که به این دوستان ارائه میکنیم مورد قبول حضرات عزیز باشد.
سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوب شما جناب دکتر ضیایی. دوستان عزیز شنونده، در ادامه برنامه امروز دولت بیدار همچنان همراه ما بمانید، چرا که قصد دارم غزلی رو بخونم از غزلیات حافظ با مطلع زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست. زاهد ظاهر پرست از حال ما آگاه نیست، در حق ما هر چه گوید جای هیچ اکراه نیست، در طریقت هرچه پیش سالک آید خیر اوست، در صراط مستقیم ای دل کسی گمراه نیست. تا چه بازی رخ نماید بیدقی خواهیم راند، عرصه شطرنج رندان را مجال شاه نیست. چیست این سقف بلند ساده بسیار نقش، زین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست. این این چه استغناست یا رب، وین چه قادر حکمتیست، کین همه زخم نهان هست و مجال آه نیست. بر در میخانه رفتن کار یک رنگان بود، خود فروشان را به کوی می فروشان راه نیست. هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. حافظ هر بر صدر ننشیند ز عالی مشربی است، عاشق دردی کشن در بند مال و جاه نیست. با ادامه برنامه دولت بیدار همراه شما شنوندگان عزیز و محترم هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر وحید ضیایی، شاعر، مترجم، مدرس کلاس های ادبیات خلاق و سبک زندگی. آقای دکتر ضیایی، غزلی خوندم از غزلیات حافظ با مطلع زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست. حالا منتظر هستیم که شرح انگیزشی این غزل رو بشنویم از زبان شما.
بله، و چقدر غزل زیبایی است و ابیاتی پشت سر هم آورده که هر بیتش رو بخوایم اشاره بهش کنیم پر از زیبایی های خاص سیاسی اجتماعی ادبیه. اما نکته نظر من در این بیت هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست.
خیلی ببینید زیباست.
خیلی زیباست. ببین، ما در زندگی شخصیمون زمانی می توانیم به پیشرفت و موفقیت برسیم که مسئولیت همه اتفاقات را، چه داخلی چه خارجی، بر عهده خودمان فرض کنیم. ما با در اطراف خودمون با آدم‌های فراوانی سر و کار داریم که زمین و زمان رو مورد هجمه قرار میدهند که فلک این اتفاق افتاد. ما حتی توی ادبیات کلاسیکمون هم داریم، میگه فلک مثلا بیچاره کردی، روزگار ما خراب کردی، ای روزگار، اگر روزگار اینطوری پیش نرفته بود، اگر مادر من این اتفاق رو، اگر والدین من این مثلا کار اشتباه رو در حق من انجام نمیدادن، مثلا میذاشتن که یک رشته دیگه‌ای بخونم.
بله.
این اگرها، این مسئولیت رو برگردن دیگری انداختنها اگر نباشد، ما به نکته‌ای میرسیم که اون نکته موفقیت ماست. یعنی حتی اگر از لحاظ اجتماعی بگیم، زمانی که یک ملت مسئولیت اشتباهات خودش رو بر عهده میگیره و قبول میکنه که الان لحظه حرکت منه، من زمانی که پذیرفتم خوب و بد روزگار بر عهده خودمه، من همه مسئولیت رو برگردن میگیرم، تازه ذهنم باز میشه.
بله.
که درباره اون فکر کنم. چون ببینید، مثلا من این شرح انگیزشی رو انجام میدم و یک جایی یک حرف نادرستی میگم، یک تفسیر اشتباهی دارم، بعد به من ایراد میگیرند و من بلافاصله میگم که ناقا تقصیر من نبود، مثلا استودیو نورش کم بود، نمیدونم منابعی که داشتم منابع ناقصی بودن، هزار و یک دلیل. این برای من کارم رو، هدفم رو فقط توجیه میکنه. من به طرف درست انجام دادن کار نمیروم، موفقیتی برای من حاصل نمیشود. تنها آن لحظه که میپذیرم کل اشتباه برگردن من بوده، اگر نور کم بوده، اگر منابع اشتباه کردن، اگر چه بوده و چه بوده، وقتی که این مسئولیت رو بر عهده گرفتم کاملا، اون وقت تازه ذهن من کار میکنه که با این مشکل پیش آمده ای که از طرف من بوده است چگونه بخوام برخورد کنم.
درست.
در زندگی مشترکمون بگیم که بله مثلا همسرمون سر ناسازگاری داره، محبوبمون مثلا با ما نمیسازه، برای اخلاقش بده، رفتارش بده، فلان و فلان و فلان، بعد انتظار زیاد داریم از چیزی که شاید اصلا در عهده اون یا از عهده اون خارجه. وقتی این مسئولیت رو کاملا میپذیریم، تازه به این خودآگاهی میرسیم که برای حل این مشکل چه باید بکنیم. یک مثالی خدمت عرض کنم، مثال خوبیه. من مدتی قبل یکی از دوستان آمد و یک لیست بلند بالایی از مشخصات همسر آیندهش رو به من پیشنهاد داد. ما مربی ایشون بودیم، مثلا مربی زندگی.
بله.
بعد ایشون به ما گفتن که بله من دلم میخواد که همسری داشته باشم که قدش اینه، بعد فلان تحصیلاتش اینه، خانواده‌اش اینه، همشون هم در حد بهترین ها بود، مثلا خانواده پولدار باشه، در حد تناسب زیبایی کامل باشه، 100% باشه، بعد همه این خصوصیات، بعد کمتر از دکترا نخونده باشه. این مشخصات رو گفت و گفت و گفت، بعد گفتیم اینا رو همشون نوشتی دیگه؟ گفت آره، این مشخصات همسر آینده منه. گفتم عزیز من یه لطفی بکن بیا با من. بردم دستشو گرفتم و جلو آینه وایستاد. گفتم که عزیزم به این آدم که تو آینه است نگاه کن، ببین خدای شک این آدم که توی کاغذ الان تظاهر بیرونی داشته باشه اصلا تو رو انتخاب میکنه؟ این یکار گفت من چمه؟ گفتم هیچی، تو الان دیپلومت هم به زور گرفتی، همه دانشگاهت هم تمام نکردی، بعدش هم که این نحوه لباس پوشیدنته، این نحوه صحبت کردنته، از حکمت هم که چیزی نمیدونی، ادبیات هم که بلد نیستی، خوب صحبت کردن هم که بلد نیستی، سر و زبون هم که نداری، بعد روی استقلال مالیت هم که حساب نکردی.
بعد
نه
ببین
اینجایی که هرچه هست از قامت ناساز بی اندامه، ما همین بیتو خوندم واسش، ورنه تشریف تو بر بالایی کس کوتاه نیست. گفتم حالا روشش چیه؟ گفت چه کار کنم که اینو به دست بیارم؟ گفتم حالا همه اون خصوصیاتی که نوشتی رو برای خودت اول در نظر بگیر.
بله.
ببین یک، اولا به ادبیات گرایش پیدا کن تا سخنوری تو درست کنی، چون جهان جهان ارتباطاته، شما با همین واژه میتونی معجزه کنی.
درست.
شما مدرک تحصیلیت رو بالا ببر، یه دکترایی بگیر، شما در نحوه پوششت، نحوه گویشت رو درست کن. ببین من وقتی که میگم نحوه پوشش، ما وظیفه داریم، مسئولیت داریم در جامعه طوری قدم بگذاریم، در جامعه طوری رفتار کنیم که جامعه وقتی که ما رو اطرافیان میبینند لذت ببرند. یعنی ما به عنوان یک شهروند مسئولیم به زیباتر جلوه دادن اون جامعه که هستیم خودمون. به این گفتم حالا دکتراتو که گرفتی، نحوی صحبت کردن تو با ادبیات درست کردی، نحوه زندگی مالیت رو برنامه‌ریزی کردی، فلان فلان، اینها رو که انجام دادی بیا صحبت کنیم. باور کنید بعد 2-3 سال 4 سال نمیدونم گذشته بود، ما به هر حال یه روز زنگ زد گفت فلانی پیدا کردیم. ما گفتم چی رو؟ گفت به هر حال ما دختر یکی از اساتید دانشگاه هم رو به هر حال نامزد کردیم. گفتم گفتم چقدر اون خصوصیات رو داره؟ گفت خیلی. گفتم آره،
چون خودشون رو پرورش دادن و رسیدن به اون نقطه که خودشون
می‌خواستن. اون خصوصیات رو در خودش پرورش داده. بله. بود، مسئولیت رو بر عهده گرفته بود، نه از کس دیگری خواسته بود، که در خودش جسته بود، آن زیبایی رو در خودش به وجود آورده بود، اون استقلال مالی رو، اون مدرک دانشگاهی رو، خودش رو انقدر بزرگ کرده بود تا آنچه شبیه به اوست رو در فضای بیرونی پیدا کنه و این همانندی رو داشته باشه.
بله.
حافظ به همین نکته داره اشاره میکنه، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست. ما دنبال مقصر بیرونی زمانی که میگردیم عملا مشکلات رو دور میزنیم، و تا زمانی که مشکلات رو دور بزنیم عملا به اون نقطه ضعف خودمون قائل نمیشویم. اصولش اینه که
بله،
ما یک مسئولیت زندگی رو بر عهده بگیریم، سعی کنیم مطابق آنچه که میخواهیم پیشرفت کنیم، و به این ایمان داشته باشیم که بزرگترین نکته موفقیتی که میخواهیم رو به دست خواهیم آورد، به شرطی که خودمون رو اندازی اون هدفمون بزرگ کنیم. عزیز دل من
متشکرم جناب دکتر زیایی از حضورتون در این برنامه. ما که واقعا حظ کافی و وافی رو بردیم. امیدواریم که شنوندگان عزیزی که از طریق گیرنده هاشون این برنامه رو میشنون حظ لازم رو برده باشم. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر.
ممنونم و آرزو میکنم که هر خانه ای در ایران یک قفسه کتاب داشته باشه و در اون قفسه خالی از کتاب شاعران خوب ایرانی نباشه.
سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر و امیدوارم که همه ما راه و روش زندگی جدیدی از اندیشه حافظ بیاموزیم و در زندگی خودمون اجرا بکنیم. تا برنامه دیگر، بدرود.